رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهر سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه همراهی شما. در ابتدا سرخطی اخبار. ولادیمیر پوتین از مقامات روسیه خواست قتل بوریس نمسوف را آشکار کنند. یک جوان تاجیک برای عضویت در گروه 24 به زندان محکوم شد. در ترکش کان در شهر دونتسک 32 نفر کشته شدند. جان کری گفت در مذاکرات با ایران پیشرفت حاصل شده است. تفصیل خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت کشورش باید خود را از شرمندگی و فاجعه به مثل قتل بوریس نمتسوف سیاستمدار مخالف دولت خلاص کند و از مقامات انتظامی خواست پرونده های قتل های سیاسی را حل کنند. ضمن ملاقات با نمایندگان بلندپایه وزارت امور داخلی روسیه، ولادیمیر پوتین ظاهرا اعتراف کرد که قتل بوریس نمتسوف در مسکو به آبروی کشورش لطمه زده است. این سیاستمدار منتقدی حکومت روسیه را افراد نامعلوم روز 27 فوریه در نزدیکی کاخ کرمل با ضرب چند تیر کشتند. ولادیمیر پوتین در این باره گفت:
самое серьезное внимание следует уделить резонансным преступлениям.
Бояд бад جنایات های پرسر و صدا توجه بسیار جدی شود، از جمله بعد جنایات های که انگیزه های سیاسی دارند. باید روسیه را در نهایت از شرمندگی و فاجعه خلاص کنیم که چند پیش همه ما و شما دیدیم. منظورم قتل گستاخانه بوریس نمتسوف در مرکز پایتخت است.
дерзкое убийство Бориса Немцова прямо в центре столицы.
ضمن سخنرانی که روز 4 مارت مستقیما در تلویزیون دولتی روسیه نمایش داده شد، ولادیمیر پوتین به مقامات انتظامی کشورش امر داد با هر گونه علامتی آمادگی به عملهای افرادگرایانه فوراً واکنش بکنند و برای جلوگیری از افرادگرایی به خصوص در بین جوانان چاره بیندیشند. دادگاه تاجیکستان امیدجان سالیهوف، یک نفر متهم به عضویت در گروه 24 را به 17.5 سال زندان محکوم کرد. حاتم رجبزاده دادرس پرونده مذکور روز 4 مارت در دادگاه ناحیه سینا در دوشنبه گفت امیدجان سالیهوف به تلاش غصب حاکمیت، تشکیل اتحاد جنایی و تحقیر رئیس جمهور گناهکار شناخته شد. اما امیدجان سالیهوف گفته است که هیچگاه عضو گروه 24 صاحبکار فراری عمرعلی قواتوف نبود. دادگاه عالی تاجیکستان سال گذشته گروه 24 را سازمان افراطی اعلان کرد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت روز 15 مارت مذاکرات اتمی با ایران را ادامه می‌دهند. او افزود در مذاکرات در سوئیسریا بعضی از پیشرفت‌ها حاصل شده است، ولی اختلافات عمیق نظر هنوز باقی مانده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف همتای ایرانی او روز 4 مارت در شهر منتروی سوئیسریا مذاکرات را چند ساعت بعد از آن ادامه دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن گفت سازش اتمی با ایران نه مانع دستیابی این کشور به بمب اتمی شود، بلکه راه ایران را برای ساختن چنین بمب هموار می کند. آمریکا و 5 قدرت جهانی دیگر سعی دارند با ایران توافقنامه امضا کنند که بر اساس آن تهران در عوض سبکتر کردن تحریمات بین المللی فعالیت های هسته‌ای‌اش را محدود کند. در ترکش گاز میتان در یکی از کانهای انگشت شهری دونتسک اوکراین 32 نفر کشته شدند. در این باره ولادیمیر هرویسمن رئیس پارلمان اوکراین خبر داد. او در نشست ورخونی رادا پارلمان کشور گفت فاجعه صبح 4 مارت در کان زاسیاتکو رخ داده است و تا این زمان 32 نفر کشته شدند. شهر دونتسک در تصرف جدای طلبان طرفداری روسیه است و آنها میگویند بعد از ترکش قوی گاز میتان در کان انگشت 73 نفر در داخل کان بند ماندند. یولیانا بیدیلو مقام حکومت خودخوانده دونتسک گفت که 14 نفر دیگر در این فلاکت زخم برداشتند. ماموران پلیس قرقیزستان چند زن را با اتهام عضویت در حزب التحریر دستگیر کردند. کمیته امنیت ملی قرقیزستان روز 3 مارت گفت این زنان را در پایتخت شهر بیشکک بازداشت کردند و از دست آنها دیسک و نوارها و دیگر مواد محتوای افراطی داشته را گرفتند. روز پیشتر از این مقامات انتظامی ولایت نرین گفتند که 5 عضو حزب التحریر را در این ولایت دستگیر کردند. مقامات قرقیزستان میگویند حزب مذکور مثل القاعده و گروه دولت اسلامی جوانان را تندرو کرده و آنها را به جنگ سوریه و عراق جلب می کند. حزب تحریر که فعالیتش در تمام آسیای مرکزی ممنوع است قصد دارد در منطقه خلافت اسلامی بسازد. و شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت می کنیم به نشانی آزادی.org.
هر کی که ما رو میجاید اینجا مییوبد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.tj یا ozodi.org.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمیشوید.
و واقعا هر وقت وبسایت ما رو پیدا کردید، لطفا مجله خبری رو هم در آنجا بشنوید و نظر اندیشه خود رو به ما بگویید. تنقید هم باشد باک نیست، خوشحال میشویم. حالا عنوان چندی از گزارش های برنامه. در تاجیکستان باری اول یک نفر را با گناه عضویت در گروه 24 به زندان انداختند. بحث امریکا و اسرائیل در رابطه با برنامه های اتمی ایران و تفصیل این بحث به ادامه مذاکرات. قتل دو دانشجو در شهر کلاف و محکوم شدن قاتل به زندان یک عمری. طور در خبرها نیز شنیدید، دادگاه ناحیه سینا در شهر دوشنبه پایتخت یک جوان را برای عضویت در گروه 24 به زندان محکوم کرد. باری اول است که بعد از افراطی اعلان شدن گروه مذکور، یک نفر در تاجیکستان برای عضویت در این سازمان مخالف دولت به زندان محکوم شود. خویشاوندان امیدجان صالحوف ساکن ناحیه وحدت میگویند که او هیچ گناهی نکرده است و عضو گروه 24 هم نبود. جزئیات بیشتر را در این باره از فرزان محمدی همکاری ما در دوشنبه میشنویم.
امیدجان صالحوف نفری متهم به عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 از سوی دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت به 17 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. قبلا عیبدار کننده دولتی یا نماینده دادستانی برای صالحوف از دادگاه 18 سال محرومیت از آزادی را تقاضا کرده بود. حاتم رجب‌زاده دادرس پرونده روز 4 مرد گفت امیدجان صالحوف بعد از رهایش از زندان 4 سال دیگر حق مشغول شدن به فعالیت‌های تجاری را ندارد. او ضمن قرائت حکم گفت صالحوف برای تلاش غصب حاکمیت، ویران نمودن ساخت کنستیتوسیونی، تشکیل اتحاد جنایی، تحقیر رئیس جمهور و جلب شهروندان به اتحادیه‌های جنایی مجرم شناخته شده است. اما امیدجان صالحوف یک روز قبل از اعلان حکمش هنگام ارائه سخن آخرین در دادگاه گفته بود هیچگاه از گروه 24 صاحبکار فراری عمرعلی قوتوف پشتیبانی نکرده و عضو آن نیز نبوده است. گلچهره محمود و مادر امیدجان صالحوف بعد از اعلان حکم فرزندش در صحبت با خبرنگاران گفت برای دادخواهی به سود عالی و رئیس جمهور امام رحمان مراجعت خواهد کرد و افزود
پرزیدنت کشور بینوبند نگیر من رفته دادانی دریمه خودم به قتل میرسونم.
بر پایه مواد پرونده جنایی این ساکن ناحیه وحدت در تابستان سال 2014 در یک گردهمایی گروه 24 یک گروه مخالف حکومت تاجیکستان در شهر نوسیبیرسک روسیه اشتراک کرده حکومت تاجیکستان به فروختن زمین کشور به چین متهم و پرزیدنت را تحقیر کرده است. او روز 9 نوامبر سال 2014 حدوداً یک هفته بعد بازگشت به تاجیکستان از جانب مقامات انتظامی بازداشت شد. امیدجان صالحوف در مرافعه روز 3 مرد ضمن ارائه سخن آخرینش تنها این جمله را به زبان آورد که عضو گروه 24 نیستم و هیچگاه از این سازمان جانبداری نکردم. صالحوف از دادگاه خواهش کرد با نظرداشت یگانه سرابان خانه بودن و مادر بیمار داشتنش او را عفو کند. وکیل مدافع امیدجان صالحوف بزرگ مهریارف گفت نفر تحت حمایتش در صحبت با او حکم دادگاه را به اساس دانسته است.
دیروز ما اشاره کردیم که مینادور است که استنگرام درست بنور درست کردم اونجا شدگی است. جمله به جمله که چی صحبت عام صحبت هم معلوم میشود که سخن اویدی حمایت مهاجران توجی بیرون از کشور رفته حساب است. این آدم فقیدش میگه که مقصد ما همین است. یگوم گفت در این نورو زیدی مثال دولت باشه، زیدی روبری دولت باشه یا که زیدی دیگر چی باشه نیست.
تاکید داشت یاروف. او گفت اشتراک اومجان صالحوف در گردهمایی در نوسیبیسک با درخواست خدمات روسیه صورت گرفته است. قرار بود نماینده خدمات امنیت روسیه در دادگاه تاجیکستان حاضر شود و به گناهی اومجان صالحوف را اثبات کند. اما با وجود تنفس در منافع یگان نماینده فسب خدمات فدرالی امنیت روسیه در دادگاه حاضر نشد. عیدار کننده دولتی عبدالفتاح حبیب که برای صالحوف 18 سال زندان را تقاضا کرده است میگوید که اومجان صالحوف از جانبداران گروه 24 بوده در اتحاد جنایی و افراطی عضویت دارد. صالحوف بر اساس چند بند کدکس جنایی تاجیکستان ماده های 307 قسم 1 دعوت به اکستریمیست، 301 قسم 2 دعوت به غصب حاکمیت، 307 قسم 3 جوابگری جنایی برای سازمان گروه اکستریمیستی، 187 قسم 1 تاسیس گروه جنایی، 137 قسم 2 تحقیر عموی پرزیدنت عیبدار می شود. از این پیش سازمان دهندگان گروه 24 نیز عضویت او را در سازمان خود رد کردند. شرف الدین گدایف یکی از رهبران گروه 24 از سازمان‌های مخالف حکومت کنونی تاجیکستان روز 6 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفته بود اومجان صالحوف ربط به سازمان‌های آنها ندارد. اما در رویخط 11 عضو بازداشت شده سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان یکی از متحدان گروه 24 که در پایان ماه ژانویه نشر شد اومجان صالحوف تحت رقم 9 ذکر شده است. گروه 24 را عمرعلی قوتوف و شرافالدین گدایف دو صاحبکار فراری در سال 2012 تشکیل دادند. آنها قبل از ترک تاجیکستان شریکان تجاری شمس‌الله صاحبوف یکی از دامادهای رئیس جمهور تاجیکستان بودند و حالا او را به غصب تجارت‌های خود عیبدار می‌کنند. مقامات تاجیکستان به نوبت خود قوتوف و گدایف را به سرقت میلیون‌ها سامانی پول شرکت‌های صاحبوف عیبدار کرده تحت پیگرد بین‌المللی قرار دادند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح گزارش فرزان، سنم نام از کاربران وبسایت رادیو آزادی در وبسایت ما نوشته است با محبس کردن کار حل نمی شود، فکر میکنید آنها در محبس اسلام می شوند تا تمام کردن سالهای محبس انسان خوب می شوند؟ هرگز. بدتر با اولادشان دشمن حکومت و دولت می شوند و از محبس یک شخص ظالم تر شده می برایند. اینها را باید تربیه کرد، از روی بد باید گرداند. اصلا محبس خانه ها جای تعلیم و تربیه انسان های بی‌معرفت و گمراه شده باید باشد که شخص جنایتکار از آنجا شخص دیگر برآید و هرگز دیگر به بی‌فهمی و جنایت دست زند. برای پول و مال شده فریفته دروغ‌های دشمنان ملت ما نگردد. اما ما مردمان در چارسوی حیات گمراه شده و سرسان و سرگردان و فند و فریب خورده را به زندان میکشیم، عذاب میدهیم و بدتر به یک شخصی ظالم و نادان مبدل میسازیم. نوشته است سنم از تاجیکستان و شما نیز نظراندیشی خود را به ما نویسید در وبسایت azadi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
دیپلمات‌های بلندپایه آمریکا و ایران گفتگوها در باره برنامه‌های بحث برانگیزی اتمی جمهوری اسلامی را در شهر مانترای سوئیسری ادامه دادند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف همتای ایرانی او روز 4 مارس مذاکرات را چند ساعت بعد از آن ادامه دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن گفت سازش اتمی با ایران نه مانع دستیابی این کشور به بمب اتمی می شود بلکه راه را برای آن هموار می کند. آمریکا و 5 قدرت جهانی دیگر سعی دارند با ایران توافقنامه امضا کنند که بر اساس آن تهران در عوض سبکتر کردن تحریمات بین المللی فعالیت های هسته اش را محدود کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به بیانیه بنیامین نتانیاهو گفت نخست وزیر اسرائیل یگان راه دیگری عملی حل بحث برنامه های اتمی ایران را پیشنهاد نکرد. همکارم خیرامان بخازاده در باره این مسئله با آرمان مصطفی مدیر رادیوی فردا صحبت کرد و نخست در باره نطق بنیامین نتانیاهو در کنگرسی آمریکا پرسید.
ببینید آقای نتانیاهو در سخنرانی دیروزش در کنگره در واقع حرف تازه ای نزد. مجموعه ای بود از انتقادهایی که دولت اسرائیل و رهبران اسرائیل به خصوص شخص آقای بنیامین نتانیاهو همیشه نسبت به مذاکرات و توافق بین ایران و 5 به اضافه 1 داشتند. همونها رو دوباره ایشون اونجا تکرار کرد. اهمیت این سخنرانی در دو نکته بود. یکی این که برای اولین بار رئیس یک کشوری، رئیس یک دولتی بدون دعوت دولت ایالات متحده آمریکا رفت در کنگره سخنرانی کرد، به دعوت کنگره البته، و البته رئیس جمهور آمریکا از ملاقات با آقای نتانیاهو تفره رفت، خودداری کرد. اهمیت دومش این است که این همونطور که شما هم اشاره کردید، این سخنرانی در کنگره آمریکا در زمانی اتفاق افتاد که مذاکرات ایران و گروه پنج به اضافه یک و عمدتاً با ایالات متحده آمریکا در جریان بود و هست و در سوئیس و به مراحل حساس و سرنوشت ساز نزدیک میشه.
شما هم به این چیز اشاره کردید و ما دیدیم که واقعا هم واکنش جانب آمریکا، یعنی سطحی بلندی سطحی بالای جانب آمریکا خیلی احتیاط کورونا بود. آقای اوباما گفت که طور شما هم گفتید حرفی نوی از زبان آقای نتانیاهو صدا نداد، این صحبت ها را در گذشته هم میکردند رهبران اسرائیل، و اوباما تاکید کرد که سخنرانی را نشنیده است اما متن پیشکی را خوانده بود. اما از سوی دیگر ما میدونیم که این چیز باعث واقعا هم اندیشه است، یعنی تو اندازه یک افسردگی را شاید در جریان تمام این مذاکره ها به میان میارد. نظر شما چی است؟
همینطور است که شما گفتید. ببینید، دو نوع اظهار نظر اینجا انجام شده. یکی اونایی که مخالف این سخنرانی بودند یادآوری کردند که آقای نتانیاهو از این فرصت برای تبلیغات انتخاباتی خودش استفاده کرده و در واقع کمپین انتخاباتی داخلی اسرائیل رو برده به کنگره آمریکا. خب این اظهار نظری است که معمولا مخالفان آقای نتانیاهو میکنن. اما واقعیت چیه؟ اکثریت جمهوری خواه کنگره آمریکا درباره توافق احتمالی ایران و پنج به علاوه یک خیلی نظر احتیاط‌آمیز دارن و سخنرانی آقای نتانیاهو این احتیاط رو تشدید میکنه. دو حالت ممکن اتفاق بیفته: یک، این سخنرانی هیچ تأثیری روی مذاکرات نگذاره و دولت اوباما با ایران به توافق برسه، در اون صورت این یه شکستی برای آقای نتانیاهو خواهد بود. حالت دوم اینه که این سخنرانی اکثریت کنگره آمریکا رو در مخالفت با آقای اوباما استوارتر بکنه و مانع ایجاد بکنه در راه این توافق. در اون صورت باز ایرانی ها خواهند توانست بگویند که ما صادقانه رفتیم جلو، آماده بله. توافق هم بودیم بله. حالا نتانیاهو توافق رو به هم زد و نخواست. در اون صورت باید دید که اروپایی ها موضعشون چیه
بله.
و این در هر حال من گمان نمی کنم خیلی به ضرر ایرانی ها باشه.
اما از سوی دیگر طور در صحبت قبلی مشما تاکید کردید، این گفتمان ها یا این اظهارات آقای نتانیاهو حالت اوباما را در
بله برای پرزیدنت اوباما یه قدری مشکلات بیشتر ایجاد میکنه، هرچند که تا حالا هم آقای اوباما در مورد مسئله اتمی ایران مانند بسیاری مسئله دیگر
بله.
با کنگره‌ای که اکثریتش در اختیار حزب جمهوری خواست مخالفت‌ها و مشکلات و گرفتاری داره
بله.
یعنی این
بله.
نیست که این تازه ایجاد شده باشه.
درست.
این ممکنه یه قدری این مشکلات آقای اوباما در مورد این توافق و رابطش با کنگره رو زیادتر بکنه.
هارمون مصطفی مدیر بخش فارسی رادیو آزادی با همکارم خیرامان بقازاده درباره برنامه‌های اتمی ایران صحبت می‌کرد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیو آزادی است. من تایری سفر با شما. از پایان سال 2014 بازگشت مهاجران کاری از روسیه به تاجیکستان زیادتر شد. البته در میان مهاجران آنهایی نیز هستند که با بیماری های جنسی و یا زهروی برمیگردند. مرکز جمهوری پیشگیری و مبارزه با بیماری ویچ سپیدی وزارت تندرستی میگوید در دوام سال 2014 بیشتر از 1000 مورد گرفتاری به ویروس مسمومیت نارسای بدن ثبت شده است، که در میان آنها البته مهاجران نیز هستند. این مهاجران بیشتر از همخوابه های تصادفی یا علاقه های جنسی نامنظم به این بیماری گرفتار می شوند. به همکاری ما نور محمد خالزاده در این باره گزارش دارد که با هم می شنویم.
یک مهاجر از ولایتی سوخت که خود را در صحبت با رادیوی آزادی نصرالله معرفی کرد می گوید که ماه نوامبر به وطن بازگشت است و بعد از معاینه آگاهی یافته است که از رابطه تصادفی جنسی با زن در روسیه به ویروس مسئولیت نارسایی بدن یا ویچ سپید گرفتار شده است. حتی وی در خود روسیه بعد از چنین علاقه تصادفی احساس کرده است که بیماری دامنگیری وی شده است و خواسته است در روزهای اول به طبیبان مراجعت کند. ولی به قول خودش ترسیده است که در صورت افشای این بیماری وی را از روسیه اخراج میکنند. ولی بعد از پیش آمدن مشکلات اقتصادی در روسیه وی به وطن برگشت است و حالا مشغول طبابت است. نصرالله بعد از گفتن این سخنان نخواست به سوالهای بعدی جواب دهد و صحبت را قطع کرد. اما فردوس مصاحب دیگری رادیوی آزادی با سابقه بیشتری این بیماری در صحبت آزادتر بود و دو سال پیش از روسیه برگشت است و در دوام یک و نیم سالی کار و زندگی خود در روسیه خواسته از شهروندی روسیه را نیز دریافت کند.
کوشش کردم که گردن سر علیش کرده که همیز کسلی هم بود و من تماما عکس کردن و با اودی من با او دولت تماما رفتن بیتوانم. اگر اونجا بفهمم که به همین کسلی گرفتارم
فردوس با سرنوشت خود به قول تن داده است و اعتراف کرد که بیماری وی سابقه بیشتر دارد و حتی زمان به این بیماری گرفتار شده است که عروسی نکرده بود و میگوید که حتی از عروسی با چند دختر خودداری کرده است و به آنها آشکار گفته است که بیمار است، ولی تنها زمان به عروسی راضی شده است که طبیبان وی را از حالت آسیب پذیر بیرون آورده اند و عروسی وی را زیر شرط و شرایط معین و سخت اجازه داده اند. چون با خانمش یکدیگر را دوست داشته اند، خانمش به این شرط و شرایط راضی شده است و حتی پدر و مادر دختر نیز بعد از آگاهی رضایت خود را داده اند. حالا فردوس صاحب یک کودک است و کودک زیر نظر طبیبان سالم به دنیا آمده است، ولی زندگی آیلویش در چهارچوبه شرط های پیشبینی شده پیش می رود و همیشه دارو استعمال می کند و می گوید
که خودی آیلوی من شکرانه الله که سالم است، فرزندی من سالم است و می دونیست، مادرش می دونیست که من با همی کسلی گرفتارم که و خودش بروزگی خودش هر سمو از تشخیص دکتر می گذارونم.
حالا در تاجیکستان سازمانهای غیر دولتی کمک به چنین بیماران زیاد است. مرکزهای معاینه انانیمی یا بدون افشای نام بیماران زهروی نیز در 40 نقطه تاجیکستان فعالیت میکند. زهرا نورلیامینوا کارمند مسئول مرکز جمهوریوی پیشگیری و مبارزه با سپید میگوید متاسفانه بعضی بیماران وقتی به طبیبان مراجعه میکنند که بیماری به خانمشان نیز سرایت میکند. آنها فکر میکنند که با این کار بیماری آنها برای مردم افشا می شود، ولی هیچ پزشک و یا مرکز انانیمی حق ندارد نام آنها را افشا سازد. خانم نوریامینوا در باره سبب های گرفتاری چنین می گوید.
هنگامی مشغلات گذرانی معلوم می شود که شخص با علاقه جنسی تصادفی دست دادن یا اینکه از مواد مخدر به طرز تزریقی استفاده بردن.
اکثری کارشناسان راه‌های گرفتاری مهاجران کاری با بیماری‌های زهروی را یکسان توضیح می‌دهند. طبیب تاجیک در مسکو فراسد ماه داراب و می‌گوید چون مهاجران مدت طولانی از آیله‌های خود دور زندگی می‌کنند، مجبور می‌شوند با زن‌های تصادفی همخوابه شوند و بعد از چنین علاقه جنسی بعضی از آنها با پزشکان مراجعه نمی‌کنند. آنها یا شرم دارند و یا می‌ترسند که آنها را از روسیه اخراج می‌کنند. شماری دیگری هم با دلیل مشکلی مالی یا پولی با پزشکان مراجعه نمی کنند.
اول است که اینا یکون پلیکلینیکا براستن نمی توانند چون که زخوای پولیس ندارند، دکتروی اروس اینا را قبول نمی کنند. اگر چستنه کلینیکا براوند خیلی قبول می کنند، لیکن اونجا قیمت پول ندارند، این انالیز قیمت.
با گفته این طبیب تاجیک سالهای اخیر در میان مهاجران تاجیک بعضی دختران یا زنان نیز به این بیماری گرفتار شده اند. بنا به معلومات مرکز جمهوریوی پیشگیری و مبارزه با سپید وزارت تندرستی تاجیکستان 6558 نفر گرفتاران ویروس نارسایی مسئولیت بدن تا 1 ینوری سال 2015 ثبت نام شدند که همه منطقه های تاجیکستان را فرا می گیرد.
همکارم نور محمدی خالزاده گزارش می داد. گزارش بعدی برنامه از کلوب است بعد از یک آگهی کوتاه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آر جی.
دادگاه کلاب یک ساکن این منطقه را که بعد یک محفل شبانه دو دانشجو را کشته است به زندان یک عمری محکوم کرد. به گفته دادرس امیرخان حاتموف، دانشجوی دانشگاه دولتی شهر، در حالت مستی دو رفیقش را کارد زده است. اما والدین دانشجویان کشته شده میگویند قاتل پسرشان فردی دیگر نیست هست. محمود جان رحمت‌زاده از کلاب گزارش میدهد.
دادگاهی در منطقه کلاب یک دانشجوی دانشگاه دولتی کلاب را با جرم قتل دو همسبقش به حبس ابد محکوم کرد. اما والدین کشته شده ها مخالف مجازات مجرم بوده گفتند که از روی حکم دادگاه به رئیس جمهور شکایت میبرند. امین خان حاتموف که گفته میشود همسبقای خود را چند ماهی پیش در پای مناقشه با کورد کشته است و جرم کشتاری برقصدانه به حبس ابد محکوم شد. اسکرعلی امانزاده دادرس این پرونده از ریاست کلگیای سودی پرونده های جنایتی دادگاه ولایت ختلان در منطقه کلاب سه‌شنبه 3 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت عیبدار شونده با ماده 104 قسم 2 بند ای کدکس جنایی تاجیکستان یعنی کشتاری برقصدانه حکم ابد گرفته است. او گفت عیبدار شونده 10 روز دیگر فرصت دارد تا از بالای حکم دادگاه به زینه بلندترین دادگاهی شکایت ببرد. در غیر آن حکم دادگاه به اجرا خواهد در آمد. جناب امانزاده افزود
او پروسه سودی کلیه سی مرده یکمان جزای آمدن داریم ممکن در روزه ممکن پانزن روزه همه که اطور کنیم کلیه کرد و پامیت مرد در مرده اول دادگاه با سودی مصبار سودی در خطان کن خواب سود در خط در مرده دیگر در سنجه برامدن اومده از چکسته بندیه
جسد دانشجویان دانشگاه دولتی کلاب نوروزی سید احمد و حاکم خان نظرو شب 21 به 22 نوامبر سال گذشته در نزد بینایی یافت که امیر خان حاتموف در آن زندگی میکرد. او همان شب با اتهام کشتار بازداشت شد و پلیس هویت کشته شده ها را معین کرد. اینها نوروزی سید احمد و حاکم خان نظرو دانشجویان سال سوم فاکولته تحصیلات ابتدایی و تربیت جسمانی دانشگاه دولتی کلاب از جماعت دهات دهنه کلاب بودند. اما والدین نوروز و حاکم خان دست داشتن حاتموف را در کشتار فرزند خود رد میکنند. این دو خانواده با یک آواز ادعا دارند که کشتار را همسبق دیگری کشته شده ها صادر کرده است. جهانگیر اسکندر در قضیه همچون شاهد وارد شده است. والدین کشته شده ها میگویند که قاتل اصلی پشتیبان دارد و جوانی که حکم ابد گرفت برای قربانی شده است. عرف اما میرزایی و مادر حاکم خان نظرو در صحبت با آزادی گفت
دخترچه من ای باین گذشت 11 همی فیارانده دخترچه مادر چور گذشت گذشتک ای حالت استفاده بوده دیله را نو تمام آوردن در سود سپاریدن خیلی سود دلی تیار همه بیناخی یک فقط همو را گناهگار کردن. اما امیر خان حاتموف برای چی که جهانگیر اسکندر پیرود کرده دعوت کرده این گناهگار نیست، برای که در کلاب عدالت نیست، حقیقت نیست.
گفت عرفمو میرزایوا. خورسنوی رحمانوا مادر مجرم امیرخان حاتموف در صحبت با رادیو آزادی گفت پسر و دختر یگانه‌اش بی پدر به وای رسیده است. با گفته او امیرخان یگانه تکیگا و پرستار مادر بوده است. او میگوید اگر میدونست پسرش در واقع قاتل و جنایتکار است خودش با دستانش آورده به مقامات تسلیم میکرد.
شکایت اند آقا بچم یعنی های بتنا خلاده از سال 15 سال 20 سال ایا تنگو ده تو بتی برکیوش میکرد و انا میخدا خلیگان میشید که خود میوارد میگتون حال دایی ده بتر شنگم ما نگردی بچم بچه را ما 5 سال تاریخ و حقوق ده خونندم این همی کلاب ده سیمین تو چکد پایا چند روز شخصی یاد انون رو میکم میسقیدم خوخی نو گفته از یکی سه وقتی که اصحاب لما خدم نمیدن نکی یک ادم ده کسا کشتن میتونم.
گفت مادر حاتموف مقامات انتظامی میگویند که در ضیافت شب 21 و 22 نوامبر سال گذشته امیرخان از نوشاکی ها استفاده کرده در سری مستی دست به جنایت آدمکشی زده است. اما رحمان علی رجب و حمایتگر امیرخان به آزادی گفت که طبق تشخیص طبی زیر حمایش مست نبود بلکه در حال بیهوشی قرار داشت. او میگوید حالا آنها از بالای دادگاه کلاب به دادگاه کتاسیونی شکایت میبرند. در پی این حادثه دکان های دو فاکولته دانشگاه دولتی کلاب از سمتشان برکنار شدند. مسئولان دانشگاه دولتی کلاب سبب برکناری جمیله یولدوشوا دکان فاکولته تحصیلات ابتدایی و تربیت جسمانی و روزیبیگ باقیو دکان فاکولته تاریخ حقوق دانشگاه دولتی کلاب را بی مسئولیتی و خنوگنظری در اجرای وظیفه عنوان کردن. حالا تصمیم شکایت از بالای دادگاه و مقامات تفتیشاتی تا کجا می رود معلوم نیست، ولی در تجربه های تاجیکستان دادگاه ها در اکثر موارد از حکم همتاهای خود بدون تغییر می گذارند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کلاب.
و با این گزارش رسیدیم به پایانی بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه خوبی دیگری از رادیو آزادی شروع می شود. از این رو با ما بمانید.